منصوریان، امیر حسین پیروانی و اکبر محمدی برای پذیرش هدایت تیم فوتبال جوانان در مقطع فعلی. گفته می شود سهراب بختیاری زاده گزینه مورد نظر کمیته فنی برای این پست است و قرار است هیئت رئیسه فدراسیون در جلسه آتی خود در این باره تصمیم گیری کند. مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا و انتخابی جام جهانی 23 مهر در تاشکند آغاز می شود و تیم ایران در گروه یک با ازبکستان، کامبوج و اندونزی همگروه است. کنفدراسیون فوتبال آسیا در گزارشی با بررسی لیگ برتر ایران نوشت پرسپولیس در آستانه کسب چهارمین عنوان قهرمانی متوالی خود قرار دارد. به نوشته سایت AFC با وجود اینکه 7 هفته به پایان لیگ برتر ایران باقی مانده است، اما پرسپولیس با 12 امتیاز اختلاف با تیم دوم در صدر جدول است و در مقایسه با دیگر رقبا شانس بیشتری برای قهرمانی دارد. همچنین لغو دو دیدار از هفته 23 لیگ برتر فوتبال به دلیل ابتلای بیش از 1/4 بازیکنان تیم‌های استقلال تهران و فولاد خوزستان به ویروس کووید 19 و آمار زد و نقیض برخی باشگاه‌ها از میزان بالای بازیکنان کروناییشان در سایت رسمی فوتبال آسیا باستاب داشت و بیمه آن می رود که با ادامه این روند حضور و میزبانی تیم‌های ایرانی را در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا، انتخابی جام جهانی و رقابت‌های قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا با چالش جدی روبرو کند. ستاد ملی مبارزه با دوپینگ محرومیت 54 ماهه 3 کشتیگیر ایرانی را به دلیل استفاده از مواد نیروزا تایید کرد. بر این اساس مسعود نعمت چکانی و بهروز هدایت 4 سال و سید محمد چوبچی 6 ماه از حضور در میادین محروم هستند. همچنین در این حکم تاکید شده است به دلیل اعتراض بهروز هدایت به رأی صادر قرار است پرونده تخالف این فرنگی کار مجدداً در شورای استیناف بررسی شود. بهروز هدایت همان کشتیگیری است که سال قبل با علم به دوپینگی بودن به مسابقات قهرمانی آسیا در هند اعزام شد و در مرحله نیمه نهایی وزن 87 کیلوگرم در حالی که 7-0 از حریف قرقیز خود پیش بود، در 6 ثانیه مانده به پایان کشتی به دستور کادر فنی از ادامه مبارزه انصراف داد تا جریمه‌های بین‌المللی بابت دوپینگ شامل حال کشتی ایران نشود. با این مقدمه دعوت می‌کنم بسته حاشیه‌های ورزش ایران رو بشنوید به روایت فرزاد فریفته.
سرمربی آرام پرسپولیس به احتمال تسری اختلافات مدیریتی به داخل تیم هشدار داد و از وزارت ورزش خواست هرچه زودتر با تکمیل اعضای هیئت مدیره مشکلات موجود را مرتفع نماید. یحیی گل محمدی گفته در شأن باشگاهی مثل پرسپولیس نیست که هیئت مدیره با 3 نفر تشکیل شود و آن 3 نفر هم با یکدیگر اختلاف داشته باشند. سرمربی پرسپولیس افسوده نتیجه گرفتن تیم دلیل خوبی برای ناقص نگه داشتن چارت سازمانی باشگاه نیست و وزیر ورزش باید با اضافه کردن دو عضو اقتصادی به هیئت مدیره مشکلات رو حل کنه. برنا خبرگزاری منتسب به وزارت ورزش در واکنش به اظهارات آرش برهانی که قهرمانی‌های پرسپولیس رو حاصل دوران ریاست سلطانی فر بر ورزش ایران دانسته بود نوشت آدرس اشتباه ندهید آقای پیشکسوت، چیزی که هنوز از خاطر اهالی فوتبال نرفته این است که گل نزدن‌های امثال شما خیلی بیشتر از وزیر در ناکامی استقلال و موفقیت تیم رقیب تأثیر داشته است. زارعی رئیس فدراسیون کوهنوردی با وجود نقش کمرنگش در ظهور، پرورش و حفظ رضا علیپور شکست نشدن رکورد جهانی این صخره نورد رو مهمترین دستاورد مجموعه تحت مدیریتش در 4 سال گذشته برشمرد. این در حالی است که علیپور عجوبه صخره نوردی ایران و جهان قبل از همه‌گیری ویروس کرونا تأمین نشدن حداقل امکانات تمرینی در داخل رو مهمترین مشکل خود برای ادامه درخشش در مسابقات معتبر دونسته بود. یک کارشناس حقوق ورزشی به فوتبالیست‌های مبتلا به ویروس کرونا توصیه کرد برای گرفتن دیه از مسئولان فدراسیون به محاکم قضایی شکایت کنند. غلامرضا رفیعی گفته از اونجا که وزارت بهداشت و ستاد مقابله با کرونا تصمیم گیری درباره تعطیلی یا ادامه مسابقات باشگاهی رو کلاً به فدراسیون فوتبال محول کردند، این نهاد باید تبعات حقوقی و کیفری تصمیمات خود را بپذیرد و در قبال کسانی که از این تصمیم آسیب جدی دیده‌اند پاسخگو باشد. مربی دروازه‌بان‌های پرسپولیس بعد از رسانه‌ای شدن حکم فیفا برای دادن دستمزد گابریل کالدرون گفت: من هم دستیار این سرمربی آرژانتینی بودم، ولی چون ایرانی هستم هنوز طلب 130 میلیون تومانیم رو ندادن. محسن سیدی افزوده: من امیر جنانی مترجم و محسن خلیلی سرپرست سابق پرسپولیس قصد شکایت از این تیم رو نداریم، اما می‌خوایم دست به دامن کالدرون بشیم برای دادن تخفیف به پرسپولیس شرط کنه، حتما مسئولان تیم پول ما رو هم بدهند. رضا مهاجری چند روز پس از عقد قرارداد حرفه‌ای برای هدایت تیم ماشین‌سازی در ادامه فصل جاری لیگ برتر فوتبال در اظهاراتی عجیب تعطیلی مسابقات باشگاهی رو خواستار شد و تصمیم مسئولان لیگ برای ادامه مسابقات رو عجیب دونست. مرد همیشه حاضر بر نیمکت تیم‌های تحت مالکیت زنوزی که گویا قبل از بستن قرارداد اطلاع چندانی از خطرات ویروس کرونا نداشته، بعد از اولین باخت با تیم تبریزی تلاش برای حفظ جان بازیکنان و دست در کاران فوتبال رو تنها دلیل درخواست خود و تغییرات فاحش میان حرف و عملش اعلام کرد. وزیر ورزش و جوانان طبق روال سه‌شنبه‌های خود بعد از نشستی با مسئولان بورس و مدیران سرخابی‌های پایتخت، واگذاری این دو باشگاه به بخش خصوصی رو کاری بزرگ و تاریخی توصیف کرد. آقای سلطانی فر همچنین در اظهارات تکراری دیگری گفت: با ورود پرسپولیس و استقلال به بورس، وزارت ورزش با فراغ بال بیشتری وظایف حاکمیتی خود رو اجرا میکنه.
ادامه خبرها. با تصمیم فدراسیون تنیس روی میز به دلیل موج جدید شیوع کرونا، مرحله پلی‌آف لیگ برتر تنیس روی میز لغو و تیم پتروشیمی بندرعما به عنوان قهرمان معرفی شد. همچنین دانشگاه آزاد اسلامی و آذربایجان شرقی مشترکاً دوم شدند و عنوان سومی مشترک به تیم‌های شهرداری کرج و رعده پدافند هوایی رسید. تمرینات بانوان المپیکی تیراندازی ایران با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در حال برگزاری است. صحبت‌های نجمه خدمتی و آرمینا صادقیان، دو ملی‌پوش این رشته، و الهام هاشمی، سرمربی تیم ملی.
نه اجرای رفع اشکال هست، بخاطر اینکه این 4-5 ماه توی خونه ترمیم میکردیم خیلی شرط سخت بود و به هر حال مربی بالا سرمون نبود.
بنام رکوردگیری ها شروع نکردیم، فقط برای آمادگیمونه که دوباره عادت کنیم که چجوری باید تیر بزنیم.
یه سری شبیه سازی مسابقه و بازی های تمرینی که بذاریم، اشاره که بچه ها دوباره برگردن به اون روند پیشرفتی که قبلا داشتن.
برگزاری رقابت‌های جایزه بزرگ دو و میدانی به تعویق افتاد. بر اساس تقویم سالانه فدراسیون دو و میدانی قرار بود مسابقات جایزه بزرگ روزهای 26 و 27 تیر برگزار شود که با هدف حفظ سلامت ورزشکاران، مربیان و دست‌اندرکاران و به حداقل رساندن خطرات احتمالی و افزایش همه‌گیری ویروس کرونا به تعویق افتاد. مسابقات فوتبال باشگاهی در لیگ‌های معتبر اروپایی امشب با 13 دیدار پیگیری می‌شود و طبق برنامه در هفته 34 لیگ برتر انگلیس از ساعت 21:30 منچستر سیتی با نیوکاسل، شفیلد یونایتد با وولورهمپتون، وستام با برنلی و از ساعت 23:45 برایتون با لیورپول دیدار می‌کنند. در هفته 35 لیگ اسپانیا خطافه با ویارئال و بتیس با اوساسونا و از ساعت 30 بامداد بارسلونا با اسپانیول مصاف خواهند کرد. در هفته 31 سری آی ایتالیا فیورنتینا با کالیاری، جنوا با ناپولی، آتلانتا با سمپدوریا و ساعت 15 بامداد بولونیا با ساسولو، روم با پارما و تورینو با برشا دیدار خواهند کرد. و با تصمیم کادر فنی استقلال، بازیکنان این تیم با تا اطلاع بعدی ممنوع المصاحبه شدند. این تصمیم بنا به صلاح دید فرهاد مجیدی سرمربی استقلال گرفته شد و امروز از طریق مربیان به بازیکنان اطلاع داده شد. قرار است آن دسته از بازیکنان استقلال که به بیماری کرونا مبتلا نشدند امروز بار دیگر تست کرونا دهند. و خبر دیگر این که عماد رضا مهاجم پیشین باشگاه‌های سپاهان و فولاد به همراه خانواده‌اش به ویروس کرونا مبتلا شد. عماد رضا از اولین چهره‌های شناخته شده در ورزش عراق بود که فعالیت‌های خیرخواهانه قابل توجهی در مقابل با ویروس کرونا انجام داد. ممنون از همراهیتان. عصرتان بخیر.
وقتی جمعتون جمعه و هوا خیلی دلچسبه،
یه استکان چای پیش خانواده میچسبه،
یه چای طبیعی با عطر و طعم عالی،
چای طبیعت تنها گزینه ای نداری،
500 تا سکه واسه 500 تا خانواده،
چای طبیعت کلی واسه تون جایزه داره،
هم چای تو میخوری هم جایزه میبری با چای طبیعت.
هر هفته یک کمک هزینه خود رو میبری و هزاران ربع سکه برای 500 خانواده.
به منظور ارتقای سامانه های بانک سپه، خدمات الکترونیکی و کارتی این بانک از ساعت 12 روز پنجشنبه 19 تیر ماه به مدت 24 ساعت قطع و تا یک هفته با اختلال احتمالی مواجه خواهد بود. از شکیبایی و همراهی مشتریان گرامی در مسیر استقرار سامانه های نوین بانک سپه سپاسگزاریم. بانک سپه، نخستین بانک ایرانی.
دلپذیر هوا، دلپذیر رنگ، دلپذیر قرمز، دلپذیر روج، دلپذیر رنگ، دلپذیر رب، دلپذیر مزا، دلپذیر همه چیش خوبه، رب دلپذیر،
دلپذیر.
لکی لکی دو، لکی دو، لکی لکی دو.
نیوشابه لکی دو، قند کمتر، حاوی کلسیم، محصولی از کاله.
لکی لکی دو، لکی دو، لکی لکی دو.
با تاپ بشویید.
با شرکت در سهم‌بری تبرک شریک تبرک شوید. سهم شما خریداران محترم از جوایز بزرگ تبرک. هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. برای شرکت در قرعه کشی سهم‌بری تبرک کد روی محصول را به شماره 307575 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت تبرک.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، سالن همایش های هتل تبرک. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
با کیزگی با ایزی پی، نرم و زیبا ایزی پی، نصفش آسون، دستمال دونه دونه، بسته خلاق داره، محافظ زده آب داره. ایزی پی پیش رو تو دنیا، ایزی پی دستمال علا با جذب بالا، نصفش کن حالا. ایزی پی
میهن داره جایزه براتون، سکه و هدیه میباره فراون، کد میهن و پیامک کن آسون.
میهن میهن
شیر و گوغ و پنیر و ماست، اساس جایزه هر هفته برپاست، میهن بهترین انتخاب ما.
میهن میهن
جمعه های جایزه باران میهن، هر جمعه جوایز 50 میلیونی، هر جمعه سکه های تمام بهار آزادی، هر جمعه بعد از خبر 23 شبکه 2.
وقتتون بخیر دوستان خوب شنونده، هر جا که هستین امیدوارم سلامت و تندرست باشید. ماسک پوششی به ظاهر ساده است که میتونه تا حد زیادی از مشکلات ناشی از کووید 19 جلوگیری کنه، دردها و افسوس‌های آینده ما. ماسک می‌زنیم تا جان خودمون و هموطنانمون رو حفظ کنیم و از جان خودمون در مقابل این ویروس محافظت کنیم. بهترین ها رو براتون آرزو داریم. اینجا رادیو ایرانه و ما در بخش دوم برنامه ها در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. ازتون میخواییم که حتما نظر و پیشنهاد خودتون رو با ما در میون بگذارید از طریق شماره 162. همکاران ما در اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما منتظر دریافت صحبت های شما و کلام زیبای شما عزیزان هستند.
مروارید
پهن وسیع ایران با اقلیم‌ها و آب و هواهای متنوع، لباس‌های مختلف رنگارنگی رو خاص هر منطقه و قومی به وجود آورده، طوری که شما با دیدن اون لباس‌ها به اصالت طرف مقابل پی می‌برید. اینکه پوشش مردممون در قرن‌های گذشته چه شکلی بوده و چطور مورخین به اونها دسترسی پیدا کردن جز مباحث جذاب و شنیدنیه. آقای معتضد، تاریخ شناس:
در ایران ما به شهادت تخت جمشید، چون ایرانی‌ها خیلی به زنان خودشون احترام می‌ذاشتن و اهمیت قائل بودن، ما در تخت جمشید یک چهره زن نمی‌بینیم و تمام سنگ نقش‌های هخامنشی رو شما نگاه کنید تصویر زن نیست. ولی از دوران اشکانیان، چه در ایران چه در سوریه که اون موقع جزء به اصطلاح ممالک سلوکی بوده که به دست اشکانیان رسیده، سلوکیه جانشینان اسکندر بودن، 80 سال بر ایران حکومت کردن، فرهنگ یونانی بر ایران حاکم شد. در اون موقع عرض شود که اون به اصطلاح سرپوش زنان حذف شده به خاطر آب و هوای گرم ایران. از قدیم الایام خانم‌ها یک به اصطلاح تقریبا یک سرپوشی بر سر می‌ذاشتن. تو تصاویری که بعدها مربوط به دوران ساسانیانه، چون دوران ساسانیان تقریبا مثل اشکانیان زنها تصاویرشون کشیده می‌شد و در اون زمان هم این حجاب به صورت ملایم، یعنی به صورت یک عرض شود که روپوشی بود، سرپوشی بود، روی سر گذاشته می شد. ما این رو از کجا می دونیم؟ برای اینکه تعدادی از این تصاویر در یک کتابی بوده، تا سال 330 این کتاب بوده و دو تا ملکه زن تو این کتاب هستن و اینا نقاشی رنگی بود. خب صور ملوک فرس، یعنی تصاویر پادشاهان ایران، این 27 پادشاه بوده، 25 تا مرد و دو تا خانوم که پوراندخت و آزرمیدخت هستن، اواخر ساسانیان به سلطنت رسیدن، مدت کوتاه. اینا عرض شد موهاشون پوشیده نیست ولی روسری دارن.
خانم اسدی مقدم، روانشناس بالینی و برگزار کننده اولین کارگروه مد و لباس در ایران.
اصولاً اون چی که من بخوام خیلی سریع بهش اشاره بکنم اینه که تنوع پوشش تو ایران خیلی زیاد بوده و پیراهن‌های بلند، آستین‌های بلند یا کوتاه متنوعی که پرچین بودن و گشاد بودن که با شکل‌ها و نمادهای مختلفی که بستگی به شرایط آب و هوا داشته و شرایط اقلیمی مردم داشته تزیین می شده و تزیین کردن لباس با نقش ها، با پولک ها، با سوزندوزی ها و استفاده از رنگ های متنوع یکی از چیزهایی که کشور ایران رو بسیار متمایز کرده از سایر کشورها. ما لباس های محلی مختلفی توی کشورهای مختلف می بینیم، اما تنوع پوشش اقوام مختلف ایرانی زبانزد عام و خاص هست در سراسر جهان. ما این پوشش رو در خطه های مختلف، مثلا در لباس آذری ها، در لباس مردم گیلک، در مازنی ها و در کهگیلوی بوریرحمت و در آذربایجان غربی، در استانهای مختلف کشورمون بسیار متنوع می‌بینیم. دامن‌های پرچین و کوتاه که جنس ابریشمی داشتن و یا تنپوش‌های مردانه‌ای که با رنگ‌ها و نقش‌های متعددی تزیین شدن، شلیته‌های بلند، پیراهن‌های نیمه کوتاه، اینها نشان از تنوع رنگی و تنوع هنری در سبک و سیاق طراحی لباس ایرانی داره.
سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که آیا این تنوع پوشش در اقوام مختلف ایرانی در طی گذر ادوار دچار تغییرات بسیار شده یا خیر؟
ما از زمان گفتم هخامنشی ها زنان توی نقوش مختلف اومده که یک چادرک های کوتاهی میپوشیدن روی لباساشون و بعدن کم کم ما حتی در دوره اشکانی هم میبینیم که این چادرها گلگلی شدن، رنگهای ارغوانی و شاد و سفیدی داشتن و ما حتی در دوره اردشیر در زمان زرتشت چادر به عنوان یکی از پوشش‌های اصلی ایرانیان استفاده می‌شده. بنابراین تصوری که ما فکر می‌کنیم که چادر یکی از اون چیزهایی که اسلام به زنان ایران داده و از اسلام به ایران رسیده اصلا تصور درستی نیست و ما اینو توی نقوش مختلف در عکس‌های مختلفی که به ما در طول تاریخ رسیده به راحتی میتونیم مشاهده بکنیم. بله در عصر صفویه با انتخاب مذهب اثنی‌عشری پیراهن‌ها اغلب رنگارنگ شدند و قباهایی که جلوباز بودند بلند بودند آمدند، کلاهای کوچکی آمدند توی پوشش ما ایرانیان و چارقدها، شلوارها و جورابهایی که در تمام نقوش دیده میشه نشون میده که نوع پوشش همچنان به همون صورتی که در ادوار مختلف بود حتی با ورود مذهب اثنی‌عشری در ایران هم حفظ شد و ما تقریبا جز کشورهایی هستیم که میتونیم بگیم خیلی مردم ما در ادوار مختلف پوشششون و حجابشون تغییر نکرد تا زمانی که خب به هر حال اون بحث حجاب برداشته شدن حجاب واقعا پیش آمد. تا اون زمان زنان و مردان ما یک پوشش بسیار نرمال، متنوع و زیبایی رو حفظ کردن. فکر میکنم یکی از چیزهایی که ما ایرانیان باید بهش مباهات داشته باشیم و به خودمون ببالیم پوشش غنی ما هست که بسیار در آب و هواهای مختلفی تونسته تنوع رنگی ایجاد بکنه و فکر میکنم کارایی زن و مرد رو توی مباحث مختلفی که توش شرکت دارن در بحثای کاری که براشون پیش می اومده توی ادوار مختلف حفظ کرده.
از قرن بیستم یه مقداری به اصطلاح عوض میشه، یعنی میگن خب مردم میگه در فصل تابستان کلا سرشون میذارن، مردم کلا میذاشتن، مردها در تمام قرن 19 هم 18 هم همینطور که ببینید مرد بود کلا داشته باشه، هیچ وقت نمیشد مثلا یه سر برهنه باشه. به عنوان نمونه شما هیچ وقت ناصرالدین شاه رو با سر تاس ندیدید. اینی که کلای ادبی بوده، زمان رضا شاه سعی میکردن که همه کلا سرشون باشه، منتها یک چیز پیش اومد، اشکال پیش اومد. نمایندگان ایران که میرفتن مثلا دربار انگلیس یا دربار فرانسه راست در ایران بود کفششون رو در بیارن، میخندیدن، خارجا میخنده که یارو کفشش رو در آورده کلا سرشه، در حالی که باید کفش پا باشه در دربارهای اروپا و کلا رو باید ورداری. اگر شما با کلا جلوی یک پادشاه رئیس جمهور میرفتی بهش اهانت بود. در ایران برعکس بود، در ایران اگر کسی کلاهش رو برمیداشت مثلا دلیل بی احترامی بود، و مثلا کلاهش رو برداشته احترام نذاشتی. این از این پروتکلای هر شبت پیش رفتر در طول قرون عوض میشه.
با پیشرفت تکنولوژی و یکپارچه سازی جامعه جهانی بسیاری از قومیت ها و فرهنگ ها در معرض خطر نابودی هستند. زمانی لباس معیار و زبان فرهنگ و اعتقادات مردم اون سرزمین بود، اما حالا بیشتر مردم دنیا دیگه از پوشیدن لباس های قومی خودشون احساس غرور نمی کنند
و با سرعت باور نکردنی به سمت یک شکل پوشیدن، اون هم به سبک و سیاق مد روز حرکت کردن. خانم اسدی مقدم، روانشناس بالینی و برگزار کننده اولین کارگروه مد و لباس در ایران.
متاسفانه اون چه که من میبینم این هستش که ما بحث قومیت ها رو داریم کم کم فراموش میکنیم. یعنی لباس اصیلی که قومیت های مختلف ما، مثل مثلا لباس اصیل ترکمنی که یک ردای بلندی از ابریشم بوده که تا زانوها میرسیده و برای مرد و زن هم بسیار زیبا طراحی شده، ما کم کم داریم اینها رو فراموش میکنیم و با یه ریتمی لباس میپوشیم که حالا تقریبا میتونم بگم در کل ایران داره یک پارچه میشه، بهش میگیم لباس رسمی، حالا شامل کت و شلوار و اینها میشه. و کم کم فرزندان ما که واقعا باید این هنر رو به ارث ببرن، کم کم به فراموشی دارن میسپارن این قضیه رو. و نکته‌ای که خانواده های ما باید در نظر بگیرن این هستش که لباس خیلی از مباحث فرهنگی رو میتونه منتقل کنه.
اگر گذشتگان و بزرگان ایران زمین مشهورند به سلامت و عزت نفس، عفاف، غیرت و شجاعت، به این دلیل که اونها در سراسر طول عمر خودشون این ویژگی‌ها رو با تک تک اعمال و رفتار و حتی نوع پوشششون زندگی کردن. عفاف ظاهری و باطنی زن و مرد ایرانی همیشه زبان زد بوده.
این نکته خیلی مهمه که ما بفهمیم آها پوشش ما، رنگ هایی که ما استفاده میکنیم در روان جامعه و در روان فرزندان ما اثر بسیار بسزایی داره. ما در دوره هستیم که باید بدونیم مصرفگرایی یکی از ایدئولوژی های مهم هست در نظام هایی که میخوان ما رو چپابول بکنن و فقط و فقط به هر قیمتی جیب خودشون رو پر بکنن. این نظام ها حتما نباید ما اسم گذاری بکنیم روشون، هیچ تعصبی نباید به اینها داشته باشیم. تعصب ما باید برای این باشه که خانواده ما از یک آرامش روانی برخوردار باشه، از یک نظم روانی برخوردار باشه و زیبایی ظاهری خودش رو به عنوان یک زن، به عنوان یک مرد، به عنوان یک جوان و نوجوان بتونه حفظ بکنه. رنگ ها، نقش ها و تنوع پوششی که ما در نقاط مختلف ایران خودمون میبینیم اونقدر زیاد هست و اونقدر جذاب هست، حتی برای کسانی که به عنوان توریست میان وارد کشور ما میشن، که اونها رو مجذوب خودش میکنه و ما میبینیم یک توریستی که مثلا از کشور سوئیس، از اتریش، از بلژیک، از آمریکا، از روسیه اومده در کشور ما، به راحتی لباسهای محلی اون منطقهی که واردش میشه رو به تن میکنه و با افتخار عکس میگیره و ازش لذت میبره. خب چرا جوان ما نباید به این سمت بره؟ چرا دختر ما نباید همچین هویتی رو برای خودش حفظ بکنه؟ و این یکی از اون چیزها، سرمایه هایی هست که ما باید بهش ببالیم.
موضوع برنامه فردا، بررسی پوشش و عفاف در ملل مختلف.
صدای آوازت را برایم سوقات می آورد باد، وقتی که برای گنجشک ها مهربانی می ریزی. مسابقه یک دو صدا، مسابقه کشف استعداد گویندگی، دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
یک دو سه، یک دو سه، امتحان میکنیم. یک دو سه صدا، یک دو صدا، آقا حله، بریم.